این دو جمله که در روایت وارد شده است، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شیخ رضوان الله علیه فرمودن چهار معنا براش. در سیومی دو قسم است که اگر ملاحظه او را بکنی شیخ پنج معنا برده. در اولی این بود که دو کلام است، اختلافشون از حیث دلالت بر حرمت و دلالت بر حلیت دارد، دو کلام و دو مدلول. لفظ دکل تکلم و تلفظ در معنی اول موضوعیت دارد که باید بلفظ تحریم بشد و بلفظ تحریم بشد. در دویومی تعدد مضمون است که اگر مضمون هاکذایی انشاء بشود محلله و مضمون هاکذایی انشاء بشود محرمه، که مدار بر مضمون است. مقصود واحدی که هست، که نتیجه واحدی که هست، به مضمون هاکذایی میتوان به او رسید، نایل شد، و به مضمون هاکذایی نمیتوان و به مضمون هاکذایی نمیتوان. این دویمی. سیومی نه کلام واحد به مالهم من المعنا، لکن اختلاف از حیث وجود و عدم تارتا، یا اینکه اختلاف از حیث وقوعه فی محله و عدم وقوعه فی محله. که مثالش رو دیشب بیان کردم. چهارمی نه دو سنخ از کلام است، از سنخ مختلف، که اگر سنخ مقابله باشد نه محلل است، و اگر سنخ انشاء تملیک باشد نه محرم. معنی خامسی را آیا خون می‌فرمان به حسب نقل مرحوم ها شیخ استاد رضوان الله علیه صاحب جواهر چنین فرمودند، خود ها شیخ اختیار می‌فرمان. اینجا الکلام یحلل و الکلام یحرم، یعنی بالاضافت الى شخصین و الى المالین، که اگر ایجاب بیع شد اونی که مبیع است حلال است از برای مشتری، و حرام است بعد از بیع للبایع للمنقول منه، و ثمن بعکس، ثمن بعد از آن که بیع واقع شد حلال است للبایع و حرام است للمشتری که حلیت و حرمت به لحاظ مالین لشخصین که منتقل منه و منتقل الیه. بنابراین که ما حلیت و حرمت را تکلیفی بدانیم، ممکن است که معنی سادسی انسان بگد حلیت و حرمت را وضعی بداند، بی این که یا ایجاب بیع مثلا یا به تعبیر بهتر جامعتر این که کلام نسبت به قول نوعیست، قول عبارت از مطلق گفتار، کلام اونیست قولیست که متضمن حکم به نسبت باشد، جزم داشته باشد، بد و جزم داشته باشد، که بگه قول داده ای که متعارف هم از حالا. کلام یعنی اون قول متضمن بد و جزم چنین گفتاری که به نحو جزم بوده باشد دارای مشتمل به نسبت حکمیه به نحو البت شده باشد که کلام قاطع باشد، این تارتن موجب صحت است و تو اخرا موجب فساد است، که این به این معنای ششم از پنجم امتیازش این است که در پنجم حلیت و حرمت نسبت به مالین لشخصین، و اینجا نه منات صحت و فساد است نسبت به اونی به اون منشعی که انشاء می شود به این کلام. اما معنی اول را شیخ رضوان الله علیه خودشون اشکال می فرمان و دو چیز می فرمان در اشکالش و هر دو وارد از انصاف هست. یکی این که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را بیان فرمودن به مثابه تعلیل از برای اون چی که سائل سوال کرده است، به نسبت به سوال او جواب دادن این که دال بر حلیت و حرمت باید لفظ باشد، نمیشه که عمل خارجی دلالت کند، یعنی عمل خارجی محل محرم و حرمت محلل و محرم نیست، صرف مقاصد قلبیه محلل و محرم، بلکه لفظ میخواد. چه ربطی به سوال او دارد؟ او سوال میکند که من میگم صوب را اشتر میاد صوب و اربی خوک کذا و کذا، اصلا ربطی به سوال او ندارد. و اصلا این علی اگر این کنیم یعنی که به مثابت علت هست، از جنبه علیت را از قابلیت از برای علیت ندارد. ثانیاً می فرمان محصر بودن محلل و محرم محصر بودنش بلفظ تخصیص اکثر لازم میاد و راه انجورم هست. حیازت محلل، خود معاطات محلله، اجماعا. مثلا غليان عصير عنابی محرمه، ذهاب ثلثین محلله، هدیه و هبه و ضیافت و اطعام، اینا خود اباحه است و محلله. اونقدر ما در شرع محلل و محرمی که از دو مربوط به عالم لفظ نیست داریم. پس اگر اینجا مراد حلیت و حرمت منحصر کردن حلیت و حرمت به ادات لفظ باشد، لازم یا تخصیص اکثر و این گفتنی نیست مستحجر. فاذن معنی اول به کلی ساقط. همجور است که شیخ بفرم معنی دویم را شیخ اشکال میکنن. بین که مقصود واحدی که به دو مضمون انشا بشود در بین نیست، بلکه مورد سؤال محط جواب محط مکالمه‌ای که بین راوی و امام صلوات الله علیه هست فقط اینه که معامله کردن با کسی که مالک نیست با بی بایستی براد و بخرد و بیارد و به منفعت بفروشد، آیا چنین معامله جایز است یا جایز نیست. وقت بفرمان الا ما یحلل الکلام و یحرم الکلام، چه ربط دارمی؟ پس مقصود واحدی که تعدد مضمون داشته باشد که به یک مضمون اگر انشاء بشود این محلل است و یا به مضمون دیگر انشاء بشود محرم است، چنین چیزی در مابین نیست. پس از محط سؤال و جواب به کلی خارج. لذا می فرمان که ثالث مراده. در ثالث هم عرض شد ثالث هم دو قسم داشت. ثالث این بود که کلام واحد اختلافش از حیث محللیت و محرمیت تارتن از حیث وجود و عدمش است، و اخرى از حیث اینکه فی محله یا فی غیر محله. شیخ اختیار میکنه اولی را، سیوم را اختیار میکنه به اون معنی اولیش که به لحاظ وجود و عدم باشد. که می فرمان که اگر چنانچه در مقام مالی سعنده، اگر چنانچه بیع بکند محرم است، اگر نکند محلله. که پس کلام واحد به وجوده یحرم و به عدمه یحلل. دیشب عرض کردم که فیضم چنین فرموده است. عبارت شو اینه او بفرماد در تفسیر این روایت، الکلام هو ایجاب البیع، انما یحلل نفیان و یحرم اثباتان فی بیع ما لیس عنده. فرمای شیخ مطابقه اون چیز که فیض فرموده. لیکن الانصاف اینه که اگر این قسم دویم از قسم ثالث رو می‌فرمودن، به این که کلام واحد این وقع فی محله یحلل و این وقع فی غیر محله یحرم، باز مطلبی بود اگر چونم اشکال دارد، لیکن خب باز مطلبی بود. بود اختیار فرموده اختلاف از حیث وجود و عدم را. و عجیب است از ایشون چه این که مکرر در ابحاث هم گفته هم که قضیه حقیقیه همیشه عبارت از این است که کلی طبیعی در موضوع گرفته می شد به اضافه معنای وجودی و ثبوتی. دائما اینجور است، نتوان گفت که قضیه حقیقیه ای داشته باشیم در موضوعش اهم از وجود عدم باشه، گفتنی نیست. مضافاً دائما محمول ثبوتی بایستی مترتب بشود بر موضوعی که وجود دارد، چون لا یعقل است طرف اسناد یه امر معدوم طرف اسناد واقعا نمیشود، چون خود نسبت سنخون من الوجود لابده که قوامش من وجودین متقدمش متقدمه به طرف این است و لابده می که وجود دین باشد. ایدن این که میگیم که الکلام و یحلل که اسناد یحلل رو میدیم که امر ثبوتیست، یا اسناد یحرم رو میدیم که امر ثبوتیست، لا محاله. کلامی که در موضوع واقع است کلام به ماله من الوجود است، لا یعقل است که بگیم کلام در اینجا مراد از او اعم از کلام موجود و کلام معدوم است، که از بگیم که این تعدد حلیت و حرمت از حیث وجود و عدم کلام است. کلام طبیعی لا اثر له، انما الکلام بما هو موجودون تارتن یؤثر فی الحرمه و تارتن یؤثر فی الحلیه، فلا معنا به این که تعمیم بدیم از حیث وجود و عدم. مضافه به این که دیشب ایشون فرمودن که معنا ندارد که ما اسناد بدیم به حلیت و حرمت را اسناد بدیم به عدم، و راستم هست عدم هیچ اثری ندارد. انما حلیت بما له من السبب فی نفس الامر است و کذا الحرمه بما له سبب فی نفس الابرز. عدم هیچ تأثیری ندارد، نه در حلیت و نه در حرمت. پس این قسم اول از قسم ثالثی که فرمودن به وجه من الوجوه نتوان همی مساعدت کرد، نتوان او را اختیار کرد. نمیدونم این بزرگوار چرا اختیار فرموده. اما شق دویم از قسم سیوم که می فرمان الکلام یحلل و یحرم به لحاظ این است که این وقع فی محله یحلل و این وقع فی غیر محله یحرم، غالبا چنین نیست. در وقتی که در غیر محلش واقع میشد کلام محرم نیست، حرمت به اسباب خودشه. انما حلیت چون لابد به این که سبب داشته باشد، اگر سبب حلیت جامع شرایط نبود، فاقد شرط بود، من شرایط سبب این که محل کذا در محل کذا باشد، و اگر جامع شرایط نبود یا اینکه مانع داشت، نبود سبب، نبود علت، سبب این است که حلیت نباشد. پس نه این است که حرمت استناد دارد به اینکه این کلام فی غیر محله، نه، این کلام چون در غیر محله واقع شد، جام اسم مستجمع شرایط نبود، و چون مستجمع شرایط نبود، مؤثر سبب حلیت وجود پیدا نکرد. پس حلیت وجود پیدا نکردنش مستند به عدم سبب، نه مستند است به وقوع کلام فی غیر محله. بله، نادرن اینجور هست که کلامی است که این حرمت به خودش استناد داده بشد و کلامی است که حلیت به خودش استناد داده بشد. همون مثالی که دیشب زدن که عقد ازدواج للخلیه محلله و عقد ازدواج للمعتده یا فی حال الاحرام یا بذات البعله محرم است. این شد نادر است به این که بگیم کلام واحد فی مذبیب که فی محلین کلام محلل است و فی محلین آخر کلام محرم، بسیار نادره. نوع اینه که به این محل دخالت دارد، شرطیت دارد، به واسطه عدم وقوعی فی محله شرط فاقد شرط است، و چون فاقد شرط است تأثیر نمی کند. پس سیوم را هم نتوان مساعدت کرد. اما چهارم که مراد دو سنخ از کلام مشهد، که اگر مقابله شد، سنخ مقابله شد، المحلل است. اگر بیع شد، انشای تبلیغ شد، محرم است. در وقت مقابله است کلامی نیست. سن خوب عرض کنید که با هم کلام معاملی بیابار بخراه، کلام معاملی در بین نیست تا بگیم که الکلام یحلل. علاوه بر این، همون بیانی که نسبت به در ماعدای این رابع گفت، اینجا بله الکلام یحرم. بجد که اگر مثلا فرض کنید که الان به یک تأویلش الله که اگر بیع مکن یحرم، لیکن مقابله نه، نیست که مقابله محلل دیگه، که بگیم الکلام یحلل اگر مقابله باشه، یحرم اگر ایجاب بیع باشه، خواهی چنین نیست. لذا این است که ما ناچاریم که معنی خامس را بگیریم یا سادس را بگیریم، یا معنی خامسی که عرض نقل کردن از آیا آخوند و از مرحوم صاحب جواهر و از مرحوم شیخ و استاد، عیب ندارد انصافاً بیدم اینجور بگرد. اگه بعد میگم سادس رو میگرد که شاید او بهتر باشه از این، او میپرسه که من که میگم اشتر لیهاد ثوب و اربح و کذا و کذا، این میپرسه که آیا این درست، این چجوره مثلا؟ عیبی دارد یا عیبی ندارد؟ امام علیه السلام میفرمود اگر این گفته تو سلب اختیار از تو نمی کند، تو در اختیار خودت محفوظ است که انشاء اخر و انشاء ترک. اگر اختیار محفوظ است عیب ندارد. انما یحلل الکلام نسبت به منتقل الیه و یحرم الکلام که نسبت به منتقل عن، یعنی در وقتی تو گیر میکنی که این اونچه که از تو منتقل شده است حرام میشه برای تو تصرف کردن، ای کلام که ایجاب بیع است او محقق شده باشد. و یحرم الکلام که نسبت به عرض کنم که یحل بالنسبت الى منتقل الی و یحرم بالنسبت الى منتقل عن در طرفه با مولای. که در صورتی که اختیار محفوظ باشد عیب نداره، به جد اینکه این اونی که دایر مدار است در حلیت و حرمت عبارت از ایجاب بیع و اون تحقق پیدا نکرده است. میشه چنین باشد؟ لکن این یک مقداری معنا لازم دارد به اینکه بگیم حلیت نسبت به منتقل الی هست و حرمت نسبت به منتقل عن هست. ولی آدم خیال میکند که معنی ششم بهتر از همه اینها باشه، چه اینکه اینجور بگیم که حضرت میفرمار الیس این شو اخر به این شو ترک که اختیار محفوظ است. محفوظیت اختیار کشف میکند از اینکه یک کلام بطی و جزمی در بین نبوده است، چه اینکه کلام بطی و جزمی است که موجب صحت معامله است یا موجب فساد معامله است. که اگر چنانچه دایر این واجده شرایط شد موجب صحت معامله است و اگر فاقد شرایط شد موجب فساد معامله است. که کلام را عبارت میدونیم از اون قولی که به نحو الجزم و البت باشد و فصحت و حلیت و حرمت وضعی به معنی صحت فساد. تصور میکنم که این معنا خوب باشد. اگر این معنا نشود همین معنی پنجمی است که فرمودند ولعلم عند الله.